الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بقي الكلام في دلالة مضمرة سماع وتنقيح هذه المزمرة سنداً ودلالتاً في الاستدلال بها لوجوب دفع نصف المهر إذا وهب الزوج المدة قبل الدخول بعد العقد وقبل الدخول. ثم يقع الكلام فيما لو تبين فساد عقد المتعة بعد إنشائه وتحققه، كان ظهر مثلا كون الزوجة أختا للزوج أو أم زوجته الدائمة مثلا ونحو ذلك، فحينئذ تارة يكون هذا التبين قبل الدخول وأخرى بعد الدخول. فإذا كان هذا التبين قبل الدخول لا تستحق الزوجة شيئا من المهر بلا خلاف ولا إشكال، وذلك لأن السبب الوحيد في هذه السورة لاستحقاق المهر إنما هو العقد والمفروض انتفاؤه وكشف فساده، فلا وجه لتوهم استحقاق الزوجة حينئذ المهر والمفروض عدم الدخول، ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء. إنما الكلام والخلاف فيما لو كان هذا التبين بعد الدخول، بعدما دخل الزوج بزوجة المتمتع بها تبين فساد العقل أي سبب وعدة. فحينئذ اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال. القول الأول عدم استرداد شيء من المهر، يعني عدم وجوب استرداد شيء منه على الزوجة، بمعنى استحقاق الزوجة مهر المسمى بتمامه بلا فرق بين كونها جاهلة أو عالمة بالحكم. هذا القول ذهب إليه جماعة من القدماء واستندوا في ذلك إلى صحيح حفص البختري، ولكن سيأتي أن هذا صحيح معارضة برواية أخرى ومقتضى الجمع حمل هذا الصحيح على سورة الجمع. على يعلم هذا أحد الأقوال الثلاثة في المقام. القول الثاني أن الزوجة إنما تستحق المهر في خصوص ما إذا كانت جاهلة بالموضوع، يعني لم تكن تعلم فساد هذا العقد وأقدم عن جهل بهذا العقد. ففيما إذا كانت جاهلة بالموضوع تستحق مهر المسمى، وأيضا استند هذا القائل برواية أخرى وربما يؤيد هذا القول بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هذه القاعدة تقول كل عقد تبين فساده وكان فاسدا يضمن المتعاملان العوزين كما كان يضمنان لو كان العقد صحيحا، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ولكن المضمون عند تبين الفساد إنما يكون هو القيمة المثلية أو مهر المثل في باب النكاح. هذا القول الثاني، وهذا القول حاصله استحقاق الزوج لمهر المسمى إذا كانت جاهلة بالموضوع. القول الثالث التفصيل بينما لو كانت جاهلة بالموضوع فإنما تستحق الزوجة حينئذ خصوص مهر المثل لا المسمى. والوجه في ذلك لأن العقد تبين فساده فلا يصلح للسببية لاستحقاق مهر المسمى، ولكن البغض هدر من الزوجة لفرض وقوع الدخول فتستحق بإزاء إهدار البغض مهر المثل. ولكن هذا إذا كانت جاهلة، أما إذا كانت عالمة بالموضوع لا تستحق شيئا، لا مهر المثل ولا مهر المسمى، وذلك لأنه أقدم بنفسها على إهدار بزئها بالدخول في عقد كانت عالمة بفسادها. فقاعدة الإقدام حينئذ تجري وتكون دليلا على ضمان على عدم استحقاق هذه الزوجة شيئا من المهر. هكذا جاء في كلمات الفقهاء، ولكن خطر ببالي أن هنا وجه آخر وهو ما يستفاد من طائفة من النصوص أو طواف من النصوص أنه لا مهر لبقية. هذا الكلام وإن لم يرد في نص بعينه، هذا الكلام إن هذا اللفظ لا مهر لبقية وإن لم يرد في نص بلفظه قطعا، لكن هذا المضمون مستفاد من عدة نصوص، منها النصوص الواردة في أبواب ما يكتسب به المتضمنة لأنه ثمن البغية أو مهر البغية، عفوا مهر البغية سهتم و اجر البغيه سهته، و هذا المضمون يعني البغي لا تستحق شيئا من المهر في شيء من انواع النكاح متأتا كان او دائما، فهذا المضمون في هذه النصوص مرتبط بالمقام فيشبه الاستدلال بهذه النصوص لعدم استحقاق زوجه شيئا من المهر اذا كانت عالمه بالموضوع لانه في حكم زانيه. هذا اجمال الكلام. تفسير كلامی که در اون روایت مزمره سماعه که عرض کردیم دیروز دلالتش تام هست، و یک اشکالی که در اون روایت خوب شد و این به ذهن خیلی هم میرسه ابتداعا، و این است که این روایت در فرضی است که این زوجه عفو کرده این مهر رو به زوج، یعنی زوج چیزی به اون نداده. خب اون وقت اگر چنانچه این بخواد که حالا زوج مدت رو هبه بکند قبل از دخول، اون وقت این چطور میشد که نصف مهر رو باید زوجه بهش برگردونه؟ زوج که هیچی بهش نداده، حالا هیچی نداده طلبگار هم شد که نصفش رو باید بگیره و چیزی نداده که نصف رو بگیره. این به ذهن ابتدایی خب میرسه طبعا، لکن جواب این مطلب خیلی واضح هست و اون این است که بعد از اینکه در این روایت حضرت حکم فرمودن که همین که زوجه این رو بخشید به حکم قبضه، چون راوی سوال بکنه که یبن رسول الله، ایشون که این زوجه که الان مهر خودش رو بخشیده به این زوج، الان زوجی چی نداده، میتونه همینطور باش مواقعه بکنه و آثار نکاح رو مترتب بکند استمتاع ببرد بدون که هیچ مهری الان بهش بده؟ حضرت فرمود بله، و تعدیل فرمود حضرت که همین که بخشید زوجه این در حکم قبضه، این سریع کلامه. و لذا من این روایت رو دوباره خدمت شما میخونم که یادآوری بشه، و اون این است که دارد سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل، بعدا این زنه مهر خودش رو به این زوج بخشید. يجوز ان یدخل بها قبل ان یعطیها شیئا، آیا در این فرد که زوج مهر خودش رو به زوج بخشیده برای زوج جایز هست که باش مواقعه بکنه استمتاع برای احکام نکاح رو مترتب بکند در حالی که هیچی نداده الان؟ فرض کلام اینه. حضرت جواب فرمودن که قال نعم، بله میتونه. چرا؟ این ادا جعلته ظرفه و ظرفیست که علت واقع شده. کلام حضرت در اینجا علت هست، اینجا در مقام بیان علت. نعم چرا؟ چون ادا جعلته فی حلن فقط قبضت و منه، وقتی که اون زوج را زوجه بخشید این مهر رو، جعلت زوجه زوج از زوجه فی حلن، یعنی وحبه اون فرمایید مهر رو، این در حکم قبضه. خب حالا چطور اگه قبض میکرد این زوجه تمام مهر رو اگر قبض میکرد، حالا که زوج قبل از دخول بخشید تمام مدت را در اون فرد، نمی باید نصفش رو رد بکند؟ بله. خب اینجا در حکم چی؟ قبضه. ما هستیم و تعبد به نفس مخصوصا در باب نکاح توقیفیات هست. وقتی که حضرت حکم فرمودن این بخشیدن در حکم قبضه، یعنی آثار قبضه چطور حضرت خودش مترتب کرد بر اینجا در جواب کلام سائل؟ هر جا ای دیگر که هر حکمی رو قبض داشته باشد، کذالک آثار این قبض چی میشه آقا؟ مترتب میشه. به خاطر همین است که همه فقها بلا استثناء کسی حتی یک نفر از این جهت به دلالت این مزمره اشکالی چی آقا؟ نکرده. از این جهت اشکال نکردن. مشهور که همون قریبه به اجماع که از تعبیر صاحب جوارین است که اجماع که به این روایت استدلال کردن، اونا اشکال دیگری کردن. یکیش این که گفتن که این روایت در مورد نکاح دائم هم روایت دائم میشه. خب این حرفی نادرسته، این اشکال مرتفع خیلی هم واضح و دفته، برای اینکه در صدر این روایت اومده رجل سال تو هم رجل تزوج جاریتا او تمتع بها او دارد او لتفصیل تردیده. این معلومه که این تمتع اصلا مخصوص خصوصا عقد متعه است، اینجا نداره این اشکال. اونها یه اشکال سندی کردن در این روایت که به خاطر همین اضمار سماعه. خب این رو هم که همونجور که صاحب جواهر درک کرده مدفوعه، به خاطر اینکه سماع از غیر امام نقل نمی کند. این کلام رو من می خونم از صاحب جواهر، ببینید ایشون چجوری تو اشکال رو درک می کند. مثلا ایشون بعد از اینکه این خبر رو نقل می کند، بله حالا متن شرایع رو بخونیم خوبه. و کیف کان لو وهبها المدته، یعنی زوج این زوجه را ها به زوجه برمیگردد. وهبها وهب زوج از زوجته المدته، مدت رو هبه بکند. خب قبل از دخول لازمه النصف، این متن شرایع هست که خوندم الان خدمت شما. ببینید صاحب جواهر میگه که وفاقا للمشهور لازمه النصف من المهر وفاقا للمشهور بل فی جامع المقاصد اجماع الاصحاب علیه و فی کشف اللسان هو مقطوع به فی کلام الاصحاب و حکی علیه بله و حکا علیه الاجماع فی السرائر و حکا علیه الاجماع فی السرائر، اون ادعا اجماع کرد و بهی مقطوع زراره و عن سماعه، یعنی این مطلب رو این حکم رو اون مقطوع زرعه ان سماعه، مقطوع یعنی روایتی که قطع شده باشد در اثناء سند یک راوی، اسمشو میگن مقطوع مقطوعه، که اگر همین مقطوعه خودش چند قسمه در این مقیاس روایه، من اوصاف و اصناف روایات رو کاملا توضیح دادم، مقطوعه چند قسم دارد، یک قسمی از اون مقطوعه مضمره هست، اونجایی که به ضمیر اومده باشد به اصطلاح اینو میگن مقطوعه، یک قسمی از مقطوعه است در واقع، این نوعی به اصطلاح قطع حساب میشه. حالا اونایی که مثلا اونایی که حجت نمیدونن، بخاطر همین اشکال کردن. توجه فرمودید؟ بله مرسلم هست، بله مرسله قطعا
مزمره.
چرا؟ عرض میکنم دیگه، گفتم خدمت شما در این روایت هم همینطور. الان روایتی که ما داریم در هیچ جایی از سندش قطع نشده، قطعی در کار نیست، فقط ازمار دارد. تعبیر مقطوع شده درست هم هست، یعنی یه قسمی از مقطوع میتوند مزمره باشد. سألت عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا. همین روایتی که الان خدمت شما خوندیم. بعد ایشون دارد که صاحب جواهر رو ببینید چجوری تضعیف میکند. ولی مکان ضعف الخبر المذبور، ببینید یکی اشکال اول شده تضعیف سندی، بل مکان ضعف الخبر مذبور. حالا ضعف رو ضعف میکند خودش، میگه وجه ضعف ازماره و ازمار مضر به صحت این سند نیست. بل مکان ضعف الخبر مذبور و امکان اراده خصوص طلاق من التخلیه فی، که امکان داره که در این حضرت دلالت خصوص طلاق مراد باشد، اینم ضعف دلالی. پس اون اول تضعیف سندی شد، دومی تضعیف چی شد آقا؟ بله دلالی. پس یک ضعف سندی دارد، یکی هم تضعیف دلالی، فقط از این ناحیه دارد، از این جهت دارد، از این جهت که چی است آقا؟ که احتمال اراده طلاق هست. ولی مکان ضعف الخبر المنظور و امکان اراده خصوص طلاق من تخلیه فیه، که این خلاها گفته این مراد از تخلیه یعنی طلاق باشد. لعجل ذالک شکک بعض الناس فی الحب، این ناس چون اهمیت نداشتن، هر جا اهمیت نداشته باشد، خب ایشون تعبیر به ناس میکند، مثل اینکه در باره مخالفین ولایت فقیه گفت که و من العجیب وسوست بعض الناس فی ثبوت الولایت العامه للفقیه که انه ما ذاق طعم الفقه. اونجا میخواد اون مخالفین رو اصلا حساب نگیرد، به عنوان فقها تعبیر به ناس میکند، اینجا هم تعبیر به ناس کرده، از این جهت که مخالفین رو کنه حساب نیاورده اصلا. به خاطر همین چند نفر در همینجا ادعای اجماع کردن، خودشون نقل کردن دیگه. بله خب، پس میگه به خاطر این دو جهت بعضی این روایت رو تضعیف کردن. معلوم میشد که از اون جهتی که ما مورد کلام ما بود کسی تضعیف چی آقا نکرده. اون مورد کلام چی بوده؟ از این حیث که زوج هیچی نداده طلبگار هم بشه نسب مهر رو، چه فرض نیست که اون زوجه بخشیده، خب زوج هیچی نداده که، حالا که مدت هبه کرده بیا طلبگار هم بشه. این ممکن است که به حسب قیاس و وجه ظنی عقلی و عرفی یک استبعادی بوده باشد، بعید نیست. البته همینطوره، مثل باب حیل ربا که خیلی هم استبعاد دارد. امام به خاطر همین استبعاد، امام راهب میگه که این اصلا در خود اون راوی نصوص حیل ربا من تشکیک دارم و این استبعاد سرایت کرده حتی در خود خصوصیت راوی در ایشون، در حالی که اونجا هم اجماع فقها شهرت عظیمه غریب اجماع من غیر مخالفین حیل رو قبول دارن، ایشون اونجا مخالفت کرده، خب اونجا فرمایششون مورد مناقشه است و خب اشکال دارد. اینجا هم الان کعنه اجماع دیگه، یعنی شهرتیست که دیگه غریب به اجماع است. خب اینایی که تشکیک کردن، حالا ولو بعضی از این دو ناحیه اشکال کردن، اون نهایت استبعادی که ما میگیم که اشکال نکرده. چرا؟ چون امام تصریح کرده در این روایت، بعد تصریح کرده که فعضا تصریحش همین بود دیگه، فرمود که نعم اذا جعلت هو فی حلن فقط قبضت هو من هو. خب پس از این ناحیه این روایت اشکال ندارد. اون ناحیه که طلاق رو گفته، از کلیم خدمت شما این وجه دفعش معلوم هست، صاحب جواب به جای بیاد که این جهتی که ما جواب دادین جواب بدهد، خب خیلی خودش میتونه راحت بکنه از اول برای دفع این اشکال، اشکالی که دلالی این مزمره به این که مخصوص به طلاقه، توجه فرمودید، اینو میخواد دفع بکند به جای اونی که گفتیم، این وجه دیگری آورده، بعد خودشون وجه تمرین کرده. آخرش هم گفته البته در این روایت جای شک نیست که در اون استام به خاطر اینکه اتفاق اصالت که این رو بعد عمل کردن، ولی از اونجا در رفته اون اشکال رو چجوری جواب داده؟ گفته این الا اینکه بگیم در باب متعه این مرد از باب اجرت است و اجرت اصلا رفتی به قضیه مهر که در باب طلاق و در باب نکاح دائم هست نیست، و بعدن باز خودش این رو تمرید کرده که اللهم الا یقال که این اجرت بالاخره علی عیال مهر، این اجرت باب معاملات که نیست، این تمریدی کرده. حرف باید است که اصلا نیازی نبود شما اینجور دفع بکنید تا اینجور این رو خودتون بعد تمریدش بکنید بعد دفاع بکنید به گونه دیگه. نه، از اول خیلی راحت میشه چون که خود صدر این روایت داره که تزد وجه و تمتع دیگه، خود تصریح داره دیگه، در مورد متهم هست دیگه، بس وجه نداره اصلا، شبه اصلا جایی نداره که بخواییم این رو اختصاص به طلاق بدیم. بعد ایشون اینجور دارد و از اون عبارتی که خوندم از این نایه تشکیل کردن، اون وقت دارد که الا ان یغار، ببینید به اعتبار ان العقد اوجب الجميع و حرمت القياس على الطلاق، یعنی این اشکال دومی که بود نسبت به طلاق دارد، اختصاص به طلاق دارد که این نمیشه به طلاق قیاس کرد، این اشکاله. بعد دفع میکند الا ان یغاب انه به منزله الاجره، یعنی این مهر در مورد همین متعه ما، متعه که محل بحثه، به منزله الاجره ولا اجره اذا وهبت المنفعه للموجب، دیگه اجرتی تعلق نمیگیرد در صورتی که بخواد که این منفعت رو به موجر هبه بکند. موجر زوجه، توجه فرمودید اجاره کرده این زن رو، این زن وقتی که منفعت این اجاره رو گرفته هبه کرده، یکی چیزی رو به اصطلاح طلب نداره. بله، کما فی کشف اللسان، بعد خوش اشکال میکنه و فیه امکان من اکنه لحب کذالک ایدن فی المشبه به، بله این رو ما میتونیم من بکنیم در مورد مشبه به، مشبه به ما که در مورد به اصطلاح همون باب اجاره باشد، یا مقصود ایشون از مشبه به خود اون بفرمایید که نکاح دائم باشد، که در نکاح دائم معلوم نیست اینجور باشد، چون اونجا اگر هبه هم بکند به اصطلاح معلوم نیست که این بخواد که هیچ مهری بهش تعلق نگیرد، چون در فرض به اصطلاح بعد از دخول. حالا و فیه امکان منع کون ذهو کذالک ایدن فی المشبه به، ممکن است که ما من بکنیم در مشبه به، نم اصل و شک فی الحکم المذکور فی غیر محلهی، در اینجایی که قبل از دخول، چون در باب نکاح دائم همینطور دیگه، اگه قبل از دخول عقد بکند این زوج، اونجا نصف مهر رو باید پرداخت بکند، اگر قبل از دخول طلاق بده باید نصف مهر رو پرداخت بکند. خب در باب متهم اگر قبل از دخول هبه بکند مدت رو مثل اون میشه. میگه این تعلیل که در باب متعه از قبیل اجره هست و احکام اجرت برش مترتب میشد و ما قبول نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه شما خواستید که این رو قیاس بکنید به باب طلاق در نکاح دائم، در خود اونجا این رو ما قبول نداریم که این از قبیل اجرت باشد که هیچی رو استحقاق نداشته باشد. در متهم کذالک مشکل هست این قیاس. اون وقت بعد از اینکه من کرده گفته که نه، اصل و شک فی حکم المذکور فی غیر محلی، اصل این که ما شک بکنیم که اصلا این نصف مهر رو استحقاق دارد زوج، بعد از اینکه زوج هبه کرده نصف مدت رو، معذرت میخوام، تمام مدت رو هبه کرده قبل از دخول، آیا این نصف رو استحقاق دارد زوج یا خیر؟ تشکیک در این استحقاق نصف، این اصلا فی غیر محلش اصلا درست نیست، به خاطر اینکه اجماس در مسئله این رو دلالت دارد. بعده نعم اصد و شک فی الحکم المذکور فی غیر محلهی بعد ما عرفت من اجماع المعاضد للخبر، اجماعی که تقویت میکند خبر رو از المذکور، الذی لا یقبه قطعه فی الحجیه عندنا بعد ما ذکرنه و غیر مره من الظن القریب کن المراد ان مرجع الضمیر الامام، مرجع الضمیر در این مزمره امام مثلا حتی داده به اجماع توجه فرمودید. خب علایالن میخوام بگه خودش لازم چی خسته کرد خودش رو این بر اون بر رفته، آخرش هم اون اشکال رو به صورت نتونست دفع بکنه، اون وقت از این راه اومده وارد شده. نه، اصلا اشکال اساسا وارد نیست، چون در متن این خبر صدرش تزوج و تمتع دارد، خب همون خودش دلیل دیگه، تموم شده. بله کافیه، این از مزمره هست. منتها مراتب یک کلامی هست در اینجا و اون این است که خب این مزمره در مورد هبه تمام مدت اومد. اگر بعض مدت رو هبه بکنه چی؟ اینجا اطلاق این روایت مزمره درست فرقی نداره، چه بعض مدت رو هبه بکنه چه همه مدت رو هبه بکند، بالاخره این نصف مهر رو ضامن هست. اطلاق این روایت رو به اصطلاح چیز کردن، تمثب کردن. خب البته این بعد رو اگه هبه بکند در فرض بعد دخول هست این هبه، معذرت میخوام، این در فرض قبل دخول چون هست این هبه مدت. خب اگر بعد رو او به اصطلاح هبه کرد، خب بعد دیگر رو او اگر دخول انجام بگیرد، توجه فرمودی، طبعا زوجه تمام مهر رو مالک خواهد شد. پس باید فرض رو این بکنیم که بعد مدت رو هبه کرده و بعد مدت دیگر رو هم دخول انجام نداده. این مطلب رو توجه دارید، در چنین فرضی مقصود هست که فرق ندارد بین این که بعد مدت رو هبه بکند یا چی آقا؟ تمام مدت رو، منتاش اونجایی که بعد مدت رو هبه کرده بعدش دخول انجام چی آقا؟ نشده در اون مدت بقیه، اینجا هم ملحق میشد به اون به خاطر اطلاق این روایت خلا سبیل ها دیگه. بالاخره حالا ولو بعض مدت رو هبه کرده بقیهش هم کارش نداشته دیگه. بعد
شما این مثالی هم که ایشون داده در باب اطلاق محل مناقشه هست که گفته اگر کسی یک شخصی منفعت مال اطلاق رو ببخش میرش لقد قرارداد اداره رو نوشته ببخش، بعدا میتونه آیا اون به زور از منزلش بیرون کنه بگه من که به تو بخشیده بودم حالا باید از منزل بیرون بره، میتونه نره تا پایان مدت.
نه
صحبت بخشیده. خب اگر همین بلکه که خودش نمیخواد بره، مرد اینو میخواد طلاق بده.
نه اون اگر بخشیده خود اون من نصف و منفعت رو دیگه استحقاق نداره بعد از اینکه بخشیده. کلام اینه.
مثلا مرد داره اینا که در مال اجاره ایشون دیگه اجاره کرد دیگه، در اجاره هم اینطور نیست. اگر کسی با کسی عقد اجاره رو بنده در یه مدت یک سال بعد
میخواد
پول اجاره رو
بگیر. نه چه توجه نداری شما، میگم که در اونجایی که منفعت رو که خود اون قیمت باشه بخشیده دیگه نمیتونه برگرده بگیرید نصفش رو. که کلام در اینه، الان کلام در این است که اگر مهر رو بخشید، مدت رو بخشیده، نصف مهر رو، نصف مهر رو استحقاق دارد. مثلا حالا اگر چنانچه این آقایی که اجاره کرده بود منزل خودش رو اجاره داده به غیر، درسته، به یک شخصی، منتاش بعد اینکه اجاره منعقد شده عقد اجاره گفته آقا اصلا کلا من منفعت این منزل رو به تو بخشیدم،
مال اجاره داد نمیکنه،
خب نه خود منفعت این منزل را،
یعنی
منفعت منزل رو، چون فرض این است که بله یعنی مال اجاره رو بخشیده دیگه، چون زوجه الان مهر رو میبخشه، اون مال اجاره رو ببخشه. خب حالا
میتونی بسید سالون بیرون کنه از منزلش بگی چون من از تو چیزی که نگرفت؟
نه بیرون کردن نیست، استحقاق نصف خود همین مال هست.
درسته اگه وسط سال این از منزلش بیرون کنه باید نصف،
نه بیرون کردن نیست، کلام این است که قبل از دخول اینجا مدت رو هبه کرده.
نه اجاره رو عرض میکنم، نه اجاره مثالش این میشه که وقتی اون مال رو بدانو بخشید قبل از پایان مدت اجاره رو از منزل بخواد بیرون کنه، بگه من که از تو مال اجاره نگرفتم هبه کرده بودم،
نه بعد یه اشتراک فقط این است که اون کسی که بخشیده دیگه بخشیده خودش رو به اصطلاح نمیتونه که نصفش رو مستحق بشه. کلام اینه، چون اگر اینجا الان زوج بخشیده نمیشه نصفش رو استحقاق داشته باشه، نصف دیگر رو زوج استحقاق داشته باشه، فرض اینه که بخشیده دیگه. در باب نکاح دائم، در باب نکاح دائم قبل از دخول اگر طلاق بدهد نصفش رو مستحق میشه زوج، این جای شک نیست. حالا در باب متعه آیا همینطوره؟ در فرضی که زوجه بخشیده، چون این شبه هست که در باب متعه مثل باب نکاح چی آقا نباشه، که اگر چنانچه مدت رو بکرده نصفش رو بخواد استحقاق داشته باشه، این رو ما بگیم که قیاس باید بکنیم به باب نکاح دائم. ایشی جواب داد از این، نه قیاس نیست بلکه این از باب منفعته. در باب منفعت هم اگر چنانچه ببخشه به اصطلاح
تصورش در اجاره چیه؟
بله
تصورش در اجاره چیه؟ این
مثلا فرض کنید که یه دابه رو اجاره داده، توجه فرمودید منفعت او رو بخشیده باشه، خب این طبعا نمیتونه استحقاق نصفش دیگه داشته باشه، استحقاق نصف اجرت داشته باشه، کلا اجرت رو او در حقیقت استحقاق ندارد دیگه.
یعنی چی من دیگه این چطور، یعنی الان میفهم نصف نمیتونه داشته باشه، این در چه فرضی بعد از اینکه اون آقا بخواد بهش ببخشه؟
مثلا این منزل رو، منفعت این منزل رو مجر بخشیده به شخص مستأجر.
بله
درسته،
مستأجر میخواد زودتر بلند شه.
نه اینجا خودشون
میخواد بلند شه، ما آیندهش نشسته مجر به
اینجا خودشون میخواد بلند شه، در مثال ما مرد میخواد.
کلام این است که نمیتونه دیگه
نمیتونه.
بله یعنی وقتی که بخشیده این منفعت رو دیگه استحقاق و اجرت ندارد.
به هر شما تو فرمایش شما و مثالی که ایشون داریم در جایی هستش که اون مستأجر بخواد حالا که اون آقا بهش بخشیده وسط سال بلند شد بگه حالا تو بقیه پول رو به من بده. اما مثال ما در اینجا جایی نیست که زن میخواد از حوالت نکاح مرد بیرون بره، زن میگه من آمادگی دارم، مرد خودش میخواد این رو طلاق بده، اون مدت رو بخشیده. در این فرد اصلا مثالش معروفه.
بله از این هیچ اشکال وارده که چون اگر چنانچه ما بخوام بگیم که این زوجه بعد از اینکه بخشیده نصف دیگر رو استحقاق داره، این امکان استحقاق نیست، ولی استحقاق زوج هست نصف رو. خب البته ملازمه دارن، چون نصف رو که زوج استحقاق داشته باشد، نصف دیگر مال کی هست؟ به زوجه میرسد دیگه. شاید از این جهت ایشون نظر داشته، چون وقتی که نصفش رو باید دفع بکند، یعنی نصف دیگر رو نباید دفع کنه، نصف دیگر مال کی میشه؟ مال خود زوجه میشه. ولی این فرق هست که اینجا کلام در استحقاق این زوج هست، این اشکال مقداری بوده. ولی عرض کردم نیاز به این بیان ایشون نیست، جواب سبلاس روشنی دارد بانه که در صدر این روایت تذب و جعو تمتع دارد دیگه، دیگه معلومی که در مورد متع هست. بله این روشنه. ولی اگر چنان جالب گفتن که ابتدا هم بخواد دفع کنه، چون این مزمنه در جایی بود که زوجه بخشیده مرد رو، زوجه تمام مرد رو بخشیده، حضرت فرمود بعد از اینکه این زوج هبه کرد مدت رو، زوجه نصف اون مرد رو باید برگرداند. خب حالا اگر کلام این باشد که هنوز هبه نکرده، اصلا زوجه هبه نکرده این مرد رو، عقد موته خونده شده قبل دخول، زوج مدت رو هبه کرده، اصلا کلام همه اون بود. این برخی از مصادیق یا مجرا یا موارد این مسئله هست که زوجه هبه بکند مهر رو، که بعد الهبه زوج قبل دخول مدت رو ببخشد، اون وقت در چنین فرضی بر زوجه لازم باشد که نصف دیگر رو رد کند. این بخشی از مصادیق و موارد این مسئله ماست، اما عمده موارد در این مسئله اونه چیه؟ که اصلا بخششی در کار نیست. خب عقد مدت کرده قبل از خود بخشیده مدت رو، در اینجا دفع این نصف، خود دفع این نصف مرد واجب است بر زوج. خب این روایت که او رو نظر ندارد که، اینجا جواب دادن که نه، این نه اون ملاک رو دلالت کرده، اون علت دفع رو دلالت کرده، همین که او قبل از دخول بخشیده مدت را، تخلیه کرده سبیل را، این استحقاق نصف مرد به ازای این تخلیه است. اذا خلاها، این تخلیه در باب نکاح دائم به طلاق در هبه مدت، این در مقابل این تخلیه هست. خب پس کعنه امام اینجور فرموده، کل ما اذا خل الزوج سبیل الزوجت قبل الدخول یستحق نصف المهر، من اجل ذالک یجب على الزوج فی هذا الفرض رد نصف المهر على الزوج. این بیان امام در این روایت چی میشه؟ این میشه ملاک، این میشه دیگه. فرقی بین این که حالا دفع باشد یا رد باشد ندارد، مضافات به این که ما اینجا گفتیم که این به فهوا دلالت دارد، چون رد امرش اصعب است از دفع، دفع امرش اسهله، چون اون آقا گرفته فرضی که قبض کرده، رد فرض بر قبض دیگه. که اگر چنانچه زوج همه مهر را ابتداعا میداد به زوجه، الان تمام مهر در دست زوجه هست اما دخول انجام نشد، این زوج مدت را بخشیده قبل دخول، این زوجه باید نصف اون مهر که گرفته رو چیکار بکنه؟ آقا برگرداند. وقتی که برگرداندنش واجب شده، خب این امرش اصعب از اون عدم دفع ابتدایی، اون قطعا باید باشد. ملاکن اولویتا هر دو جهت این مضمره شامل میشد، با اینکه اصحاب هم که مشهور غریب اتفاق باشد، فرقی بین دفع و استرداد چی آقا نکردن. این تمام کلام هست در مقام مقتضى تحقیق، این میشد که همون قولی که گفته نصر رو باید رد کند. بعد ضعف سندش هم که به اصطلاح
معلوم نیست مشهور به این عمل کرده باشه، ممکن عمل مشهور به خاطر نصوص نکاح دائم باشه.
بله، این که الان در کلام صاحب جواد مشاهده کردید دیگه، درست که اون اصحاب این خبر رو عمل کردن دیگه، با اینکه احراز استناد هم لازم نیست در باب انجبار ضعف سند به خبر مشهور. بعضی گفتن که احراز باید بکنن، این استناد رو ما قبول نداریم. مقمل واقع خوبی دارد که چون احراز استناد صغربیه نشده، لذا ضعف سند به عمل مشهور جبران نمیشد، مگر اینکه اونا تصریح کرده باشن به اینکه به استدلال به این روایت ضعیف این صغربیه مناقشه کرده. کبرویان هم که به یک وجه دیگری مناقشه کرده، خب کبرویانش که رد کردیم به بنابرای اغلا، صغربیان هم رد کردیم که لازم نیست تصریح بکنن. همین که قدما چون دعبشون رو میدونیم به غیر خبر فتوا نمیدن، در اینجا فقط یک خبر از که متضمن این حکم فقه هاست، و لذا ما از همین طریق قطع پیدا میکنیم که اینا مستندشون همین خبر بوده.
احتمال عدم فرق نکاح دائم مستم دلیل اونا میتونه باشه، یعنی خود اون روایاتی که در نکاح مستم
نه دیگه، این دعب اصحاب قیاس نبوده، اون نکاح دائم با متعه که این چابه اجرت دارد، اجر دارد، استمتاع دارد. اگر خاطرتون باشد در جلسات قبلی ما در کلمات فقها خوندیم دیگه، در تمام تعابیر فقها این فرق بود بینش، لذا نمیتوند از این باب باشد. اما مسئله بعد رو من مسئله هفت باشد، تکرار همون قبله، چیز تازه‌ای ندارد. لو وقع العقد ولم يدخل بها مع تمكينها حتى انقضت المده استقر عليه تمام المهر. اگر چنانچه عقد متواقع بشد، زوجان تمکین کرده متوش خود زوج استمتاع نکرده، اینجا تمام مهر مستحقه، به خاطر اینکه قصور از جانب زن نبوده و اون نصوصی که گفته که اگر استمتاع انجام نشده مهر مستحق نیست، اونجا در فرد امتناع زوجه بوده، لذا اون نصوص قصور دارد، اصلا شامل این فردی که تمکین کرده نمیشد. بنابراین مجرد عقد واقع شد و امتناع از جانب زوجه واقع نشده و کافیست برای اثبات تمام مهر. مسئله هشت رو توجه کنید. لو تبین فساد العقد بان ظهر لها زوج او کانت اخت زوجتهی او امها، مثلا ام زوجه باشه، اخت زوجش باشه، یا بعد معلومش که اصلا این زنی که باش معتقد کرده همسری داشته اصلا هیچی، خب ولم یدخل بها، لکن فسادش قبل از دخول باشد، یعنی این فساد عقد قبل از اینکه دخول بکند با این زن معلوم شد این عقد فاسده، خب اینجا فلا مهر لها، مهر ندارد. خب معلومه دیگه، چون دخول که انجام نشده، اون وقت عقدم که فاسد شده، بالاخره سبب مهر یا عقد یا دخول و بزء هست، اهدار بزء یا کلاهما، که در هر صورت نه عقدی در اینجا صحیح واقع شده هست و نه دخولی، پس لا مهر لها. ولو قبضته کانت کان له استعادته، اگر زن حالا مهرم گرفته باشد، زوج حق دارد اینو بگیرد دیگه، چون دخول که نشده و عقد هم که فاسد بود و مهر رو بدید. بعد وقت دارد که بل لو تلفه کان علیها بدله، اگر تلفه بشد باید این زوجه بدل رو بدهد. و کدا این دخل با و کانت عالمتا بالفساد، اگر چنانچه بعد دخول هم باشد عالم فساد باشد، اونجا هم زوجه استحقاق ندارد. و اما امکانت جاهلتا فلا محر المثل، اگر جاهل باشد محر المثل رو، فإن كانت مؤاخذة أزيد من منه استعاد الزائد وإن كان أقل أكمله كي در صورت جهل است. خب الان خلاصه کلامی است که در این مسئله آقا تارتا این تبیان فساد قبل دخول خب همجی که معلوم شد الان هیچ گونه استحقاق نداره زوجی برای مرد، روشن واضح وجهش. اما که بعد دخول بشه در اینجا سه قوله، همونجی که در ابتدای بحث عرض کردم، قول اول قول کی هست؟ قول اول رو جماعتی گفتن از فقها به این که تمام مهر مسمى رو مطلق این زوجه استحقاق داره، چه عالم باشد به موضوع که این عقد از اول بدون فاسده اقدام بکند و چه این که جاهل باشد. این یک قوله. این قول رو استدلال کردم به این صحیحه. این صحیحه اینه، صحیح حفص بن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا بقي علي شيء من المهر وعلم ان لها زوجا فما اخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس يحبس عليها ما بقي عنده. اگر زوج مدعی کرد با زنی مقدار زیادی مهر داد، مقدار باقی مونده، بعد از دخول معلوم شد که این فاسد بوده این عقد، اون وقت این زوج اون چی که به این زن داده نمیتونه بگیره ازش، از مهر مسمى. بعد از زمانی که فاسد شد در اینجا بقیه مهر رو دیگه لازم نیست بده. پس این قول میگه که به این روایت استدلال کرده که زوجه مستحقه. حالا ببینید که این روایت چقدر دلالت دارد و معارض دارد، جمع بین این و اون روایت معارض چی میشد. دو تا قول دیگه هم در مقام هست که در مجموع باید به نتیجه برسیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.